اتفاقا چندین ماه طول کشید.
آره ای رفت اومد، ای رفت اومد.
آره.
خب دختر چرا ناز کردی یفه میدی سرش بره پای میرفتا؟
منتظر نظریا بود، هی نظری برد آورد خاطره ای بود. خب خانم منور بگید که تاریخ عقدتون کی بوده؟
3 آذر 98.
90.
آفرین.
آره 3 آذر 90.
آفرین. باشه باشه ما خب باشه.
اون موقع همینجور بلند گفت که در ذهن آقامون.
نه اون موقع اون موقع. آره نه میدونی وقتی هم که عقد خوندن بعد دفعه سوم گفته عروس خانم، وکیلم گفته بله بله بله.
دیگه می‌خواست صفحه اول بگید که جبران شد. خب تاریخ ازدواجتون کی بود؟
23 مهر 93. 93.
یعنی 3 سال طول کشید.
آره من دانشگاه میرفتم. من دانشگاه داشت درس میخوندم.
درس مهمتر از هر چیزی.
رشته چی میخوندی؟
من روانشناسی خوندم.
روانشناسی. الان روان شوهرت ریختی به هم نه؟
او کلا کوبون در یک شخصی از دیگه ساختم.
از نو ساختی؟
خب خانم چه گرایشی بوده؟
مگم فقط یک دنه خافی بتنه این کارو بکنه.
آره دیگه بعد باز ارشدم هم گرفتم دوباره مشاوره.
خب گرایشتون چی بوده؟ شما میگین شخصیت، فکر کنم گرایش شخصیت داشتین که زدین شخصیتو کوبوندی.
نه من عمومی بودم.
عمومی خوندم. خب من بالینی خوندم. بالاخره دو تا روانشناس افتادن به هم دیگه. خب
با ارشد مشاوره خوندم.
زنده باشید. خب خانم منور دختر خونه بودید دیگه. یک دل از صد دل عاشق شده بودید دیگه تو بچه
یه. آره ازدواجمون عاشقانه بود، یعنی همدیگر خودمون انتخاب.
شما وقتی که مجرد بودید میخواستی چند تا بچه داشته باشی؟
من کلان بچه زیاد دوست دارم، همیشه هم میگفتم که دو تا دختر دو تا پسر.
زیاده؟
دیگه پس چند تا.
این ببخشی خیلی معذرت میخوام، این تازه کف استانداردشه 4 تا بچه.
منظور چینیه دو... یعنی دیگه 6 تا دختر 6 تا پسر.
خب چی نصیبتا شد آخرش؟
دو تا پسر دو تا دختر.
نصیبتا شد؟
نه الان یه دونه دختر و پسر داریم فعلا.
خب فعلا تو حالا تو فکرش هستن یا نه؟
آره.
خب یه دونه تخمرغ بدن اضافه میدم
باشی؟
یه دونه بخاطر تو فکر به چه این شما؟
آره بهش فکر
میکنیم
تقریبا.
آه فکر
کنیم انشالله. محتوای برنامه ما برای همینه دیگه، فرزند آوری. خب خانم
نمیدونستم.
خب خانم منور خودتون چند تا خواهر و برادر هستید؟
ما خودمون 3 تا آبجی هستیم، من بچه اولم و یه دونه داداش آخری.
خدا حفظ کنه براتون.
خواهر یا برادر؟
خب با خواهر برادر چطور هستید؟ شما بیشتر سر میزنید، اونا بیشتر سر میزنن، شما پناهگاه اونا هستید، اونا پناهگاه شما هستن، چطوره در واقع روابطتون با هم دیگه؟
با توجه به این که من فرزند اولم و کلا میدونیم بچه های اول اصلا یک جوری هم
بله میدونم همه مشکلات رو دوششونه.
آره مسئولیت کل اعضای خانواده و این که با توجه به شغلم هم که مشاورم، بعد این کلا بیشتر که انگار بگی کمک بله. برسونم. آره ولی شاید این شاغل بودن
هم با بچه بزرگتره
جان. آره خب بعد این شاغل بودن شاید باعث شده کم تر سر بزنم، ولی خدایی نکرده اگه مشکلی دیدی نه دستم به همه میرسونم.
درود بر شما.
آفرین.
خانم منور داشتن خواهر و برادر چه تأثیری تو زندگی ماها میذاره؟
خیلی عالیه. مثلا من الان دلم بگیره که نمیتونم به همسرم زنگ بزنم، ولی خب حداقل به خواهرم زنگ بزنم میگم بیا بریم یه دوری بزنیم با هم نمیدونم. ولی خب مثلا به آبجین زنگ میزنم پشتم به داداشم گرمه دیگه.
آره که مثلا اگر آره مثلا همسرتون یه حرف چیزی زد بالا چشت ابرو به داداش زنگ میزنه میگه شوهرم اینجوری گفت میاد تیکه تیکه شو کنه. میدونم.
نه خب ما هر دو داداشم کوچیکه یه متولد 86 نه با اصلا نمیتونه بکنه.
بچای کوچیک این دور زمان یه ایدنه گودزیلا خالص هم برای خودشا.
آره بابا نسل زدن.
خب
بریم پرسید. 20 سال های الان 50 سال. خب ایشون که بچه اوله، منم که بچه اوله، من خواهر ندارم. این 3 تا باید بیا میشن خواهر من بشیم، 4 تا خواهر یه برادر. خب
باعث افتخاره.
زنده باشید. خانم منور آیا فکر کردید که اگه اصلا بچه‌ای نداشتید زندگیتون چطور میگذشت و اینکه این کوچولوها چه تأثیری تو زندگی ماها میذارن؟
وای خدا اصلا به نظر من بعد از یک چند سالی که بگذره بعد از زندگی مشترک، حالا شاید اون اوایل نخواسته باشیم و اینا، ولی دیگه اون احساس مثلا روزمرگی مثلا میاد سراغمون.
احساس کمبود میکنه آدم.
آره میگم صبح شب اون علیکی میشه دوچار روزمرگی میشه، ولی خب باز این وسط یک اتفاقاتی هست دیگه، شاهد رشدشونیم پیشرفتشونیم، بعد براشون مثلا هدف داریم آرزو داریم، مثلا زندگی خیلی متنوعتر و جذابتر با حضور بچه‌ها.
قبول دارم.
خب اولویت شما در تربیت بچهای گلتون چی هستش؟ چطور اولویت
من شاد بودنشون راستش بخواین. خب مثلا من این بقیه که بگم نمره و درس و فلان و اینا میگم هر چی خودت ما اون دوست داشتی نمره اصلا به درد نمیخوره، اینکه تو لذت ببری از اون فضای آموزشی، شاد باشی، خوشحال باشی، خودش بهترینه.
خب چه کار میکنید که بچهاتون شاد باشن با توجه به اینکه شما یه روانشناس هستید؟
آره خب همین باشون رفیقم هم دیگه، در درجه اول رفیقم هم با بچه‌ها هم،
یعنی به حرفای دلشون گوش میکنید،
سعی میکنیم یک فضای لذت بخش داشته باشیم.
خب درود بر شما، سوالا رو پرسیدیم آقای تابان، بریم سراغ بخش خوشمزه. بگید که از چه غذای خوشتون میاد، از چه غذای بدتون میاد؟
من جوجه کبابو خیلی دوست دارم. کله پاچه هم زیاد اوکی نیستم
باش. با چی؟ یعنی کله پاچه رو دوست ندارین؟
نه نه
باش
خیلی. جوجه خیلی دوست دارم.
همسرتون چی؟
قرمه سبزی خیلی دوست داره.
خب
یا شیر برنج هم اصلا دوست نداره، ولی بچه‌ها خیلی دوست دارن، همیشه درست میکنم، ولی اون اصلا امتحان نمیده.
یای دنه مایتابا بزن پس کلش مخوره.
ای آقای تابان، این چه راهیه که نشون میدید؟
چجوه؟
این چه راهیه که نشون میدید؟ خانم درود بر شما، آرزو میکنم که سربلند و بهروز باشید. خیلی خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم.
زنده باشید خانم منبر، مهندس خانم در پناه. انشالله که سایتون بالا سر بچه‌ها باشه، بچه‌ها هم انشالله باعث افتخار خودتون و کشور عزیزمون ایران بشن.
انشالله عزیزم هم همین.
زنده و سلامت باشی، خداحافظ.
خداحافظ.
خب کارمون با گروه خورشید تابان.
تابان نفر آران اولش تابان.
نفر اولش تموم شد.
بریم سراغ آقاشون با سرعت نور. فرزند.
سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
زنده باشی، ممنون.
خودتون رو معرفی میکنین؟
مهران مینایی هستم.
چقدر خوبه واسه این مثلا اسم خانمشون، مثلا میگن با میم جمله اسم فامیل بسازیم، اون میگه مهندس منور، ایشون هم مینویسه مهران مینایی. خیلی
واسه.
خب آقای مینایی چند سالته برادر؟
من 35 سالمه.
35 سال. شما اهل خاف هستید یا نه؟
آره
اهل خواف هستی. خب شغلت چیه مهران جان؟
من مکانیک هستم تو کارخانه کنسانتره.
مکانیک دستگاه سرعتی هستی؟ خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، قربونت برم. بریم سراغ مسابقه مون، تو و خانم آران، ببینیم چه میکنی.
سلام آقای مینایی.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنون.
خیلی قبراق باشید خانم، که خیلی قبراق بود. یه ذره همچین شما هم بیحالی. ولی یه ذره سرحال تر باشید. خب امیدوارم که سربلند باشید. بگید که چطور با همسر گلتون آشنا شدید؟
حقیقتش کلاس دوم سوم دوم راهنمایی فکر کنم بودم.
بله.
چیه نظری بردیم خلاصه در خونش اینو چشتیشش شدیم و دیگه همین تو ذهنمون تا سن بزرگ شدیم یه حرفا دیگه. خلاصه بعد اینجوری شد که دیگه
قاچاقی هم میرفتی نگاه کنی ببینی یا خبر نشه؟
نه بابا، مسیر ما قاچاقی چیزا نیستش، ما روستایی زندگی میکنیم دیگه، نمیشه.
آنه یعنی ولی حواست بهش بود؟
آره، تو ذهن آدم یه چیزی میمونه همچه حالت.
چند تا قلم پای خواستگار شکوندی؟
نه دیگه به اونجا نرسی خواستگار اونجا...
نزدشی خواستگار اصلا به در خونه شا. ها خب پس ایچی؟
نه یه قومخشی هم داشتیم دیگه.
یه تابلو نصب کرد که خانم منور فقط و فقط مال منه.
نه آقا جون، نمیشه این کارو بکنی تو روسا.
از این خب مادرش هم هوامو داشت.
ها دم مادر شدیده. خب
بالاخره بلد بودن چه کار کنن دیگه. خب آقای مینایی بگید که تاریخ عقدتون کی بوده؟
تاریخ عقدمون 3/9/90.
9/90. ازدواجتون کی بوده؟
23/7/93.
عالی، درست.
وقتی که مجرد بودی تو چند تا بچه دلتون میخواست که داشته باشید؟
من حقیقا زیاد به بچه فکر نکرده بودم، ولی خب از قدیم چون خودمون 5 داشت بودیم، یه دونه خواهر، من میگفتم یه دونه خواهر خدایش کمه.
انصافا
ما گفتیم که اگه جفت باشن، دو تا دختر باشه دو تا پسر، خیلی خوبه. اینکه تو ذهنم بود.
آفرین.
خب الان چند تا بچه دارید؟
الان دو تا، یه پسر یه دختر فعلا. حالا
خدا حفظ کنه براتون،
ان شاء الله خدا بعدیارم هم برسونه.
ممنون، زنده باشید.
به امید خدا.
خب گفتید که 5 برادر هستید، یه خواهر.
بله.
رابطتون با خواهر و برادرها چطور هستش؟ چقدر هواشونو دارید؟
خیلی، اونا بیشتر از من، من بیشتر از اینا، چه چیزی دیگه.
آرزو میکنم که همیشه روابطتون پایدار باشه.
خب
آقای مینایی، آیا تا بال فکر کردید که اگر این دوتا بچه گلو نداشتید زندگی شما چطور میگذشت و اینکه این بچه ها چه تأثیری تو زندگی شما دارن؟
اتفاقا خیلی به این چیزا فکر کردم. موقعی که تنها هستی چیزایی تو ذهن آدم میاد و میره، میگفتی مثلا بچه جلو دمی داره سر صدا میکنه به پر پر میکنه، میگه اگه نبود من داشتم اون رو نگاه میکردم، مثلا همسرم اون داشت من نگاه میکردم، زندگی بی هدف بود، تکراری بود، مثلا بی حس بود.
درسته،
تلاش میکردی فقط واسه که شکم تو پر کنی، یه وسیله عوض کنی چی، ولی خب بچه میاد گفتی خب
فرق میکنه،
ببینم اون چی دوست داره، اون چی میخواد، واسه آیندهش نقشه بکشی. نمیدونم
اولویت شما در تربیت فرزندان گلتون چه هستش؟ تربیت پدر مادر رو میپسندید یا نه به گونه دیگر؟
پدر مادرم که خوب تربیتمون کردن. البته
شما بچه ها رو چطور تربیت میکنید؟
من اول شاد بودنشون رو
براتون مهمه.
چیزی که به حساب لازم داشته باشه، البته صلاح بدونم، نه که بگم همین الان بگم من گوشی میخوام ببینم سنش واقعا نیست برم واسش گوشی بخرم
یا
نمیدونم فلان چیز میخوام، نه چیزی که ببینم بابت سنش، حساب سنش بالاست دوچرخه میخواد ببینم واقعا میتونه استفاده بکنه واسش میخرم. نمیدونم.
درسته. بریم سراغ بخش خوشمزه. از چه غذایی خوشتون میاد، از چه غذایی بدتون میاد؟
غذا که همه چی خوبه، ولی خب قرمه سبزی یه چیز دیگه است دیگه، از قدیم گفتم.
آخ اونم قرمه سبزی با پیاز.
اوهی چی نگی.
آخ 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 آخ.
خب از چه غذایی بعدتون میاد؟
من حقیقت امتحانم نکردم، ولی شیرونج بدم میاد.
نه منم بدم.
بابا مهران.
بله.
ای خانم تا بگه مثلا آقا جا ای شیرونج مخوری یا نه؟ نخوری ما مارم خونه بابامان.
میگم برو من نخوردم برو.
خدا وقت میگه به چایم ببرم ها.
ببر یه در دقیقه یک ساعت راحت باشم.
نه عزیز جان یه ایمامه ببره قربانه دارم.
خب بس وقتی که خونه باباش تو کچی ببرتر جای دوی نمیتونه.
مگه اصلا نمزارم ببینی شان مخوری یا نه؟
یه جوری هست که خود بچه تاقا نمیاره میاد.
نه عزیزم به این جا دلت خوشت نخوش نکن. مخوری یا نه؟
ولش کن. آره.
ها تمام رفت.
آقا عشق بود، عشقای قدیم دیگه فرق میکنه. خب خانم از چه غذای خوشش میاد، از چه غذای بدش میاد؟
از کله پاچه بدش میاد. جوجه خیلی خوشش میاد. من رستوران که میرم من قرمه سبزی میگم که نه واسه من فقط جوجه کبابم نمیخوام، فقط جوجه.
درود بر شما، نوش جونتون.
نوش جان.
خب ان شاء الله
که مهران جان ان شاء الله که زندگیتون مثل همیشه که بوده پر از عشق بوده و گرم بوده، با اومدن دو تا بچه دیگه هم گرمتر و پر اشتر بشه.
فکرش هستین تا بین قسمت
انشالله.
آقا این تخمق نداری که به فکرش هستن.
چرا یه دونه ما بهشون میدیم تخمق اضافه هم
میدیم. آقا شما رو به خدا میسپاریم. درود بر شما،
فدای تو بشم مهران جان.
زنده باشی، تشکر میکنم از برنامه خوبت. البته من رادیویی نبودم، اصلا با رادیو سنمی نداشتم، ولی پدر خانم امینا دیدم خیلی گوش میکنم، حالتی که کنجکاو بشی حرفا رفتین تو سرش، بعد وقتی خونش میرفتم رادیو من خودم اگه خاموش بود روشن میکردم. من نمیگم حتما برنامه شد، برنامه خیلی متنوع دیگه هم داشت نگاه میکنم، بعد یه خود وابستگی بیشتر شد.
خب خدا رو شکر
جوری شده که هنسری میذارم با گوشی میرم تو رادیو داری بعد یالا. بازم ممنون،
فدای تو بشم مهران جان، مراقب خودت باش، خداحافظ.
ممنون،
باعث افتخارید.
و اما رسیدیم به لحظه پایانی مسابقه. کدوم گروه برترمون شدن؟
بله.
دو شرکت کننده داشتیم، یعنی دو گروه شرکت کننده داشتیم. گروه اولمون یاسین بودن.
بله.
و گروه دوممون هم که خورشید تابان بودن.
خورشید تابان آران.
گروه یاسینمون 13.5 تخم مرغ کسب کردن و گروه خورشید تابان ای گفتین چند تا کسب کردن؟
فکر کنم زیاد
16.
اوه مبارکشون باشه.
با حساب گروه خورشید تابان گروه برگزیده ما هستن که از طرف شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی و گروه جامعه و کتاب هدیه تقدیمشون خواهد
مبارکشون
شد.
باشه.
خیلی متشکریم و تا درود دیگر همگیتون رو به خدا میسپاریم.
خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
در خدمت شما هستیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. و بسیار سپاسگزاریم از شما مردم عزیز، مؤمنان روزداری که ممکنه در این لحظات شرمنده برنامه ها باشید. از این ایستگاه رادیویی دعوت میکنم گنج جاودان رو بشنوید.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدا، پروردگاری که ستاره میپوشونه و منتظر بازگشت میمونه، نه به خاطر غفلت بلکه به سبب رحمت. او که اگه پرده پوشیهاش نبود هیچ بنده ای آبرو برای توبه نداشت. سلام به شما شنونده همراه که وقتت رو به شنیدن کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بخشیدی. تا سهمت از حکمت شنیدن و اندیشیدن باشه. و سلام ویژه به آقای آقا بابا، کارشناس محترم برنامه، که همیشه با نگاه ژرف و دلنشینشون چراغ راه کلمات نهج البلاغه میشن. سلام.
سلام و درود خداوند متعال بر شما سرکار خانم واعظپور و شنوندگان خوبمون. امروز با حکمت سیوم نهج البلاغه در خدمت شما اساتید عزیز و بزرگوار هستیم. حکایتی از خدای ستار العیوب که پرده پوشیهاش گاهی ما رو به اشتباه میندازه. همون جمله کلیدی که حضرت میفرمایند الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. بترسید بترسید، خدا اونقدر گناه رو میپوشونه که آدم خیال میکنه بخشیده شده.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
اینکه خدا عیب ما رو پنهون کرده یه زنگ خطره، نه چراغ سبز برای ادامه دادن اشتباه.
دقیقاً، دقیقاً، بله. این حکمت یه تلنگره، اینجوری بگیم بهتره. یه جور دعوت برای اصلاحه، نه نشونه این که فعلا کسی نفهمیده پس ادامه بده. نه، چون اگر بخت برگرده اون وقت نه راه اصلاح میمونه نه آبرو.
یادمه یه بار فرمودید که اگه بنده واقعا به ستر و پرده پوشی الهی ایمان بیاره، توی رفتار اجتماعیش هم تغییر ایجاد میشه. این جمله امروز چطور به اون موضوع ربط داره؟
خیلی مستقیم، خیلی واضح. وقتی باور داشته باشی که لطف خدا عیبهات رو پوشونده، دیگه خودت رو بالاتر از دیگران نمیبینی. فروتنی واقعی از همینجا میاد.
درسته.
از فهم نعمتی که دیگران هم بهش نیاز دارن.
یعنی این درک میتونه انسان رو اهل مدارای اجتماعی کنه؟
چه اصطلاح خوبی رو به کار بردی. دقیقاً، کسی که قدر ستر خدا رو میدونه، ستر یعنی پرده پوشی، قدر پرده پوشی خدا رو میدونه، اهل گذشت، صبر، مهربونی با مردم میشه. چون میدونه که اگه لطف خدا برداشته بشه هیچ کس بی نقص نیست، حتی خودش.
حالا خب اگه بخوایم این حکمت رو به عنوان یک نقشه راه برای زندگی در نظر بگیریم، باید از کجا شروع کنیم؟
بله، همه اینا رو گفتیم تا به اینجا برسیم. اول از همه خدا رو شکر کنیم، چون نعمت بزرگیه که عیبهامون رو کسی نمیدونه. بعدش باید تصمیم بگیریم که از اون پوشش الهی سوء استفاده نکنیم، بلکه تا میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم.
خب بعدش چی؟ یعنی چطور بفهمیم واقعا داریم از فرصت استفاده میکنیم؟
ببینید، وقتی که دیدی که داری کم کم عادتهای اشتباهت رو ترک میکنی، وقتی حواست به رفتارته، مراقبت داری، وقتی به جای قضاوت اهل مدارا شدی، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت داری درست از فرصتت استفاده میکنی. یعنی بخت هنوز با توه و تو هم قدردان این نعمتی.
زمانی که من در حال وارد مجموعه زندان شدم، شاید روزهای ابتدایی که قریب به 2 هفته شد، برای من حجم زیادی از هیجانات منفی و استرس هایی بود که میتونست این شرایط رو بر من سخت‌تر بکنه، درک شرایطی که الان درش قرار گرفتم. منتها این که من کتاب در دسترسم بود و در حال در تیرس نگاه هم بود که میتونستم ببینم حالا در محل نمازخونه یا در سالن هایی که حضور داشتم یا در محیطی که میتونستم مثلا مراجعه کنم به کتابخونه مرکزی زندان، باعث شد که یواش یواش دغدغه های ذهنی که من از قبل داشتم به جهت اینکه فرصت مطالعه نداشتم راجع به اونها، برم به اون سمت سو که از اونها استفاده کنم و سعی کنم خودم رو، یعنی به نحوی حواسم رو پرت کنم از شرایطی که الان داخلش گرفتار هستم. باعث شد که من از اون فضا یواش یواش فاصله بگیرم و منو به سمتی برد که جدا از این که تونستم یه سری زوایای پنهان زندگی خودم رو از دل کتب مختلف پیدا بکنم یا به بعضی از مسائلی که به خاطر مشغلات بیرون زندان باعث شده بود که من از اونها غافل بشم، اینها رو من تونستم از دل این کتبی که در دسترس من بود بهشون مراجعه کنم و مطالعه داشته باشم. و چه بسا از ماهای دوم سوم حضورم از زندان، یواش یواش این کتاب ها و محتوا بودن که من داشتم مدیریت میکردم به سمت آشتی با بیرون. باعث شد که من زنگ بزنم دلجویی کنم از یه عده‌ای که شاید تا به حال به خاطر مشغلات کاری نادیده گرفته بودم ایشون، مثل شاید بعضی از حقوق پدر مادر یا حتی همسر و فرزندم، و من رو به سمت سوی بود که علاوه بر اون آرامشی که نیاز داشتم که به دست بیارم، این آشتی اجتماعی رو برای من ایجاد کرد. من کتاب رو به عنوان یک رفیقی میدونم که صرف نظر از هر گونه محتوایی که میتونه داشته باشه، برای همه دیدگاه‌های ما و برای همه مناسب شغلی و همه مناسب اجتماعی یک رفیق همراهی است که در زنگه‌های مختلف اجتماعی میتونه در کنار ما قرار بگیره. یک فردی که شاید تحصیلات خیلی خاصی نداشته باشه، با دستیابی به یک سری منابع مثل رمان‌ها، کتاب‌های در واقع اجتماعی روانشناسی، میتونه از فضاهایی که ممکنه باعث گرفتگی و قبض روحی باشه برای یه مددجو در فضای زندان، خودشو به وسیله این دوست و رفیق همیشگی از اون فضا دور کنه.
خیلی از ماها وقتی یاد اشتباهاتمون میافتیم یه جور غم میاد سراغمون، ولی این غم لزوماً بد نیست، درست میگم؟
اصلاً اینطوری نیست. اتفاقاً اون غم ما رو ببره به سمت توبه. اگر واقعاً غم سبب بشه که من به سمت توبه برم و بشه انگیزه برای جبران، اون غم خیلی با ارزشه. اتفاقاً بهتر از رضایتیه که از یه خوبی بدون خلوص میاد.
یعنی میفرمایید آدم از غم گناهش ممکنه به راه بیاد،
بله،
ولی از خوبی بدون توجه ممکنه سقوط کنه؟
ببینید، غم یه پله است به سمت برگشتن، اما غرور سرسره است به سمت سقوط.
حاجقا ما گاهی از توبه فرار میکنیم چون فکر میکنیم خدا ما رو دیگه نمیخواد،
اما واقعیت اینه که خدا بیشتر از همیشه منتظر بنده پشیمونشه. پشیمونی یه جور صداقت با خودمونه.
منظورتون اینه که توبه یعنی من گناهکار همین که به گناهم پی بردم و برگشتم و صادقانه قبول کردم که اشتباه کردم و پشیمونم، خدا این حال ما رو دوست داره؟
دقیقاً، خیلی هم دوست داره. ولی وقتی کار خوبمون باعث بشه خودمون رو فرشته ببینیم و یه غروری بیاد سراغمون، اون وقت واقعیت رو گم میکنیم.
حاج آقا، بعضیا میگن یه گناه باعث شد زندگیشون عوض بشه چون اون اشتباه چشمشون رو باز کرد.
خیلی ها اینطوری هن. مثل کسی که بعد از یه لغزش یه جرقه تو دلش زده شد، برگشت و دیگه همون آدم قبل نموند و عوض شد.
این یعنی گاهی گناه در حکم یه بیدار کننده است، درسته؟
بله، قبول دارم این فرمایش شما رو. گاهی یه گناه ما رو بیدار میکنه. گناهی که آدم رو زنده کنه بهتر از نیکی که او رو دچار غرور و تکبر و تبختر کنه.
گاهی وقتا مردم یه اشتباه رو هزار بار تکرار میکنن چون فکر میکنن دیگه فایده نداره برگشتن.
ببینید، این در حالی است که تا نفس میکشیم بدونیم که در توبه بازه. شک نکنیم. آقا من تا زمانی که دارم نفس میکشم خدا در توبه رو برای من باز نگه داشته. خدا مثل انسان ها نیستش که خسته بشه از بخشیدن. بازا، هر آنچه هستی بازا.
و این حکمت امام علی انگار تلنگریه برای اونایی که هنوز تو گذشته گیر کردن.
بیداری از گناه یعنی مسیر هنوز بازه و تو بیا توی مسیر، خدا آغوشش بازه.
در دنیا به بندگان فرصت دادند تا از گمراهی برهند و راه را بدانها نشان دادند تا به بیراه نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندان که تحصیل رضای خدا را شاید. آنان را رها کردند تا ریاضت کشند و بر یکدیگر پیشی جویند در اندیشیدن و جستن نور معرفت. در فرصتی کوتاه که دارند و مهلتی از عمر که با ناآرامی به سر آرند، وه که چه مثال های بجا و اندرس های رسا اگر در دل های پاک نشیند و در گوش های شنوا جایگزین.
آقای آقا بابا
بفهم.
امروز از هشدارهای امام علی علیه السلام درباره مراقبت از گناه و هوشیاری صحبت کردیم. اینکه گناه گاهی اونقدر خوب پنهان میشه
بله.
که فکر میکنیم بخشیده شده، ولی واقعیت چیز دیگه ایه.
دقیقا همینطوره. این هشدارها بیدارمون میکنه، به ما تلنگر میزنه. آره تلنگر میزنه که هر لحظه فرصتی برای برگشتن، برای توبه و بهتر شدن.
و اینکه ترس امام علی علیه السلام نه ترسی کور بلکه ترسی آگاهانه است.
بله. بله.
که ما را از غفلت نجات میده و مسیر رشد رو باز میکنه.
همین رشد و بلندگی ماست. وقتی ترس با آگاهی امید همراه باشه، تبدیل به انگیزه ای برای حرکت به سوی خدا میشه. اینه راز بقا و پیشرفت در مسیر زندگی.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار.
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
دوستان، امروز با این فکر و آگاهی که هر لحظه گناه میتونه پنهان باشه ولی هیچگاه از دید خدا دور نمیمونه همراهتون بودیم. امید که این برنامه دلی بیدار و ذهنی هوشیار برای شما ساخته باشه.
از خدا میخوایم که همیشه نگهبان دلهای ما باشه و ما رو از غفلت و غبار گناه حفظ کنه تا دیدار بعد با دلهای روشن و جانهای آگاه. خدا نگهدار.
دوستان مراقب خودتون باشین، راه روشنه، فقط باید بیدار باشین. خداحافظ.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.